های توسعه ایمون نوشتیم اونو عمل نکردیم. اگه اونو عمل میکردیم که تکلیف ما روشن بود، که ما در هدف گذاری هامون در برنامه های توسعه ای اومدیم اینا رو قشنگ
خب مشخص. شما نقش رسانه رو دارید ارتقا میدید، قرار از رسانه سیاست گذاری هم میخواهید.
نه سیاست گذاری
دنبال کردن آن چی که در برنامه مطالبه گری.
مطالبه گری
این مطالبه گری ولی بیشتر از اون که رسانه نمیتونه
بود. نه بیشتر از اون نمیخوایم. من چرا فراموش میشه
که میفرمایم میگم ما مؤلف به عنوان رسانه یا این که ما واسطه باشیم؟ رسانه واسطه است.
خب نه درست واسطه
ما که ولی جای دولت نمیتونه بشینیم که
مسئولیت
شما از رسانه
ما که میگیم ما که دور میزی ما
اطلاع رسانه ببینیم.
مثال بزنم خدمت
یعنی قرار هست ما یک فرصت ایجاد کنیم در چارچوب وظیفه انعکاسیمون، قرار هست یک فرصت ایجاد کنیم و در چارچوب وظیفه انعکاسی تولیدهایی هم داریم، ولی در چارچوب وظیفه انعکاس نه وظیفه که فرصت ما.
من اصلا من که نمیگم، من میگم قانون شده، منم انقدر قوانین و مقررات داریم الا ماشاء
ما فرصت ایجاد میکنیم که بیاید
بنده به عنوان یه تولید کننده و به عنوان نماینده پان برخصوصی در این جمع عرض میکنم، همین قوانین همین مقررات بالای سر چشم همه ما اگر همین رسانه ملی ما رادیو تلویزیون و بعد هم مطبوعات دست به دست هم دیگه کمک بکنن، همین قوانین رو تفهیم بکنن که درست اجرا بکنن، از اعمال سلیقه جلوگیری بکنن، از این فساد حاکم
من به
از این فساد حاکم جلوگیری بکنن
کنم. مثل دوستان که حالا از وطن امروز از اعتماد هستن خب. من میگم الان به عنوان مثال رادیو گفتگو و رسانه ملی الان در آنچه که شما میفرمایید تا حالا انجام نداده،
ضعیفه. من الان میگم کمه. ببینید ما الان قانون برنامه ششم رو داریم، قانون حمایت از تولید ملی رو داریم.
بله. ما جز انعکاس و شنون رسوندن صدای شما
ببینید
و دعوت میکنید سیاست های
کلی اقتصاد مقاومت ببینید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو داریم. آنچه که من این رو به عنوان یه رسانه دارم خدمت بله. میگم آنچه که ضعف ماست، یعنی آنچه که خیلی خوب بهش پرداخته نمیشه، یا قانون حمایت از کسب و کار.
بله
با چه کرد؟
بله الان خدمتون میگم، خدمتون که خیلی جاهاشو ما اصلا بهش نمیپردازیم. یعنی این که خیلی از دوستان ما که توی رسانه ها دارن کار میکنن برای یک بار هم که شده قانون برنامه ششم رو ورق نزدن. خب این خودش یه ضعفه، این خودش یه ضعفه.
برنامه از قبل شکست خورده بود خب. بخاطر اینکه ما به عنوان نگاران هیچ نقشی تو نوشتنش نداشتیم به عنوان بازیگرا.
ببینید ولی الان این برنامه موجوده،
الان تنظیم میشه آخرش شکست میخوره. ما چرا تمام مدت
یه چیزی در نظر بگیریم؟ ما حدودا 80 میلیون جمعیت داریم. ما اگر در ما زابوری زاده که ما حتما این کار رو انجام دادیم، رصد انجام شده، ما از این 80 میلیون رسانه ملی ما حداقل فرما درصد بالای ذریب نفوذ داریم. فرض کنید در کمترین حالت 30 درصد هم ذریب نفوذ داشته باشیم که تره، فرض کنیم این 30 درصد باشه، یعنی 24 میلیون ذریب نفوذ داریم. این 24 میلیون کم هست؟ همین الان هم همین عدد نسبت به تمام اون فضای مجازی که ما اعلام میکنیم لشکرکشی که انجام شده، این عدد بسیار به مراتب بالاتر از اون عدد هست. خب آیا بخش خصوصی ما در از این وسیله استفاده میکنه؟ در حال استفاده هست؟ چقدر آقای دکتر زابوریزاده در ایران کالا درخواست دادن که این اتفاق صورت بگیره و استقبال نشده؟ چقدر ما الان نامه های مکتوب هست؟ اگه لازم باشه رو سایت منعکس میکنیم. ما درخواست کردیم بخش خصوصی ما، تولید کننده های ما، حتی بدون دریافت، بازم تاکید میکنم بدون دریافت ریالی، بیان خودشون معرفی کنن. ما برنامه های مختلف داریم. بله. ما بارکد رو داریم، داره شرکت های دانش بنیان معرفی میکنه به اسم، نمیان استقبال نمیکنند. این وظیفه رسانه رو گفتیم، حالا وظیفه تولید کننده ما هم هست، بیاد از این ابزار، از این بستر ایجاد شده استفاده کنه.
من یه مثال این کار رو ببخشیشم این کار رو انجام میدن، تولید کننده ها میان خب استفاده میکنن، ولی ببینید وقتی پای رسیدگی به مشکلاتشون میشه بله. پشت درهای بسته میمونن. ببینید شما مراجعه میکنید به یک سازمان دولتی، باید انقدر توی صف بمونی و معطل بشی، نوبت بگیری که آیا بتونی اون رئیس رو ببینی، اصلا حرفت رو بپذیره یا نه. ببین ما خیلی مشکلات تو این وسط داریم. البته رسانه اینجا حالا نمیدونم نقشش رو ما بگیم در چه حد میتونه خب به سبب فعالیت خودش وارد بشه، ولی ما باید این رو در واقع رسانه باید مشخص بکنه، این رو باید اعلام بکنه که دولت ها باید احساس مسئولیت بکنن در مورد مردم، و یعنی در واقع رسانه باید این رو جا بندازه که جوابگو باشید، مسئولیت پذیر باشید. چرا؟ چون ریسک تولید کننده کم میشه و قاعدتا ما به همون تولید ملی که میخوایم
من شما رو ارجاع میدم به اون میزی که خالی هست، صندلی که خالی هست از طرف معاونت
بذارت سرعت مردم. این طرفش هم ببینید آقای
خب این اتفاقی
عزیز من یه نکته رو اینجا بگم. من خیلی سعی می‌کنم مصداقی صحبت کنم، چون ما مسئله
اقتصادی نیست.
حالا دیگه سراغ یه بخش دیگه. حالا شما بس با خود سازمون مسئله نداری، بریم بخش دیگه شو بگم که یه جای دیگه هم خالی است. من ببینید بانک رو گذرا گفتم خدمتتون، خیلی کم پیش میاد که حالا بجز مباحث مثلا سیاست خارجی، رهبری راجع به یه موضوعی به شکل خاص تو صحبتاشون صحبت کنن. راجع به بانک‌هایشون خاص هشدار دادن که آقا بانک‌ها دارن بنگاهداری میکنن.
احسن.
رئیس دولت نهم و دهم تمام 8 سالش گفت بانک‌ها. حالا من نمیگم چه اتفاقاتی افتاد تو اون دولت، اونام نقدای خاص خودشو داره. 6 سال الان داریم وارد ششمین سال دولت آقای روحانی میشیم، ایشون شعارش لااقل تو 2-3 سال اخیر اصلاح نظام بانکی ماست. خب این رسانه، ببینید بانکی که میتونه محرک توسعه باشه، محرک تولید باشه، ما کجا اومدیم یه برنامه خاص بذاریم تو حوزه نقد سیاست‌های بانکی کشور، تو حوزه اصلاح نظام بانکی کشور؟ من دارم مستاقی از میگم
خیلی زیاد، منم مستاق بگم ما مشخصا آقای کوشفی هستن.
بله من
آقای پیدار هستم. ما مشخصا
قبول دارم اینا باید بشه یه پالیسی پیپر. نه متوجهم، اینا باید بشه پالیسی پیپر در اختیار وزارت اقتصاد قرار بگیره، در اختیار وزارت صنعت قرار بگیره، در اختیار دفتر رئیس جمهور قرار بگیره. بله نه میگم حالا مثلا صدا و سیما رو دارم عرض میکنم، اینا باید بشه پالیسی پیپر در اختیار اونا قرار بگیره. بله. و بگیم که آقا این کارشناسا این حرفا رو میزنن. بله. و یا مجلس محترم میخواد قانون تصویب کنه، قبلش حالا یه اتفاقاتی ممکنه بیفته، الان مثلا شهرداری تهران داره یه کاری میکنه مصوب میشه، ولی قبل از تصویب این قانونه باید بیاد صاحب نظرا رو بهش. بله. نقد بگن، نظرشون رو بگن، بعد بیاد مصوب بشه. الان ایشون در نظر راجع به برنامه ششم میکنن همینه دیگه. یعنی صاحب نظران مثلا تو عرصه فرهنگ، حالا من خودم مثلا تو عرصه نظام جامعه رسانه‌ای ندیدیم همچین قوانین، همچین لوایحی رو ندیدیم. خب اینا نقده و بعد میره یه اتفاقاتی میفته، شما میبینید که خب اصلا هیچ نکته مثبتی هم نیست و همش منفیه.
من فکر میکنم ببینید این چیزی که شما میفرمید تو همین چارچوب رسانه و رونق تولید، عرض میکنم هم رسانه ملی، عرض میکنم رادیو اقتصاد، خب از سال 95 حکمی که آقای علی عسکری گرفتن، اولین اقدامی که کردن، چون ایشون تو حوزه اقتصادی هم کارشناسی هستن، خودشون در واقع نقش داشتن تو بحث کارشناسی کشور، اومدن بس گفتن آقا شما یه دونه شبکه را مضافی که همه شبکه‌های رادیو تلویزیونی سازمان صدا و سیما باید به مسئله اقتصاد مقاومتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی با رویکرد حتی تبلیغ، در حالی که ما بودجهمون اقتصاد رسانه ما که دست دولته. یعنی من حالا الان میگم این بحثی که تو گفتی تو رادیو گفتگو انجام میده، خدا کنه که تاثیر نکنه تو اقتصاد خلاصه رسانه. خب ولی با این حال ایشون اومدن یه شبکه
رو، معنیش آقای دکتر خصوصی سازیه.
نه نه ببینید
این همه شبکه پنج شبکه
خصوصی سازی
ملی،
حالا کاش یه روزی اجازه بدین یه روزی رادیو گفتگو بحث خصوصی سازی و رسانه‌های خصوصی بذاره با هم یه گفتگو
ان شاء الله سر فرصت.
ببین خصوصی سازی الان مثلا خصوصی سازی رادیو گفتگو الان داره چیکار می‌کنه که رادیو خصوصی مثلا می‌خواد انجام بده؟
نه من همین
داره خیلی شفاف دولت رو نقد میکنه، کارشناسی نکنه. همین الان نظرت که شما نشستید کارشناسان این قضیه
هست و تا حدی تنده،
تند نقد میکنه، آسیب شناسی میکنید راهکار مثلا رادیو خصوصی باید چیکار
کنه؟ روزنامه، این روزنامه های ما روزنامه های دولتی و حکومتی هست. اگه اون سوبسید و یارانه نباشه، اگه اون کاغذ رو بهشون دولت نده، اصلا
اتفاقا من دفاع کنم از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشورم، بگم با اینکه اونها هم
بله نقد
کاغذشون کم میشه، نقدشون انجام
قبول
نقد
دارم.
در چارچوب نقد کارشناسی، ما نقد مخربانه که نباید کشور رو بکنیم،
آخه طبعا
ما نقد کارشناسی میکنیم، اینکه از نقادی میکنیم کار رو با نگاه کارشناسی و راهکار
رو در مورد اقتصاد رسانه‌تون دارم عرض میکنم. ولی موافقم، من میدونم اتفاقات خوبی تو رادیو اقتصاد افتاده، تو رادیو گفتگو خود ما داریم اومد صابخونه، ولی صابخونه رو داریم نقد میکنیم. به هر حال از شما
از بیتون من فکر
کنم فرصت باید مختلف شه، بود
ظرفیت شنیدن این بحثش بالاست، دائما نقد میشه، در حالی که عرض کردم 80 خورده درصد هم مردم همین کشور اولین اتفاقی که میفته مراجعه میکنم به رسانه ملی، اگرچه انتشار سریش از رسانه‌های مجازی باشه، ولی اعتماد رو از رسانه ملی میگیرن. دنیا البته عرض کردم برودکست هنوز جایگاهش
جایگاه. میگم ان شاء الله یه برنامه فصل خانم اسماعیلی
من عرضم اینه که این اتفاق کنم. داره میفته، ولی بحث نظارتی وجود نداره. ما اتفاقی
در فضای عمومی جامعه نمیفته.
داریم کار رو انجام میدیم، به وظایفمون انجام میدیم. حالا باید شگردامون عوض کنیم، تاکتیکامون عوض کنیم، عرضم به حضور شما که نوع برنامه سازیمون عوض کنیم. اینا هستش، خب اینا رو باید یه تغییراتی بدیم که بتونیم موثرتر باشیم. اما اون چیزی که اتفاق میفته واقعیت اینه که رسانه‌های ما دارن به وظایف خودشون تقریبا خوب عمل میکنن. اون اتفاقی که افتاده اینه که این جریان سازیه باید ادامه پیدا کنه، هر چند مقاومت از اون ور زیاده، ولی ما ناامید نباید باشیم. از رادیو گفتگو باید الا ماشاءالله تو این زمینه برنامه بذاره.
من یه دفاعی هم البته حالا هر وقت فرصت شد از خود رسانه بکنم.
حتما. حالا من یه نکته ای هم بگم. آیه دکتر یه نکته در انتهای صحبت آیه دکتر زابری زاده بود، اینی که ما رسانه وظیفه‌شو عمل بکنه. بعد حالا میایم میگم جلوتر این که دولت چطور باید حالا مانیتور می‌خوایم بگیم بکنه، می‌خواد رصد کنه هر اتفاقی می‌خواد صورت بگیره. یه نمونه خیلی کوچیک، ما مطبوعاتمون به شدت این نکته که آیه دکتر فرمودن داره اجرا میشه، نقاط و نقطه نظرات کارشناسی داره اعلام میشه، اما اینکه حالا به گوش اونها چطور باید برسه یک بحث خیلی جدایی هست. ما مثلا در رادیو گفتگو بانک می‌خوایم برنامه بگذاریم، ابلاغ می‌کنیم به بانک مرکزی، از معاونت‌های مختلفش درخواست دعوت می‌کنیم که حضور داشته باشه. امشب این کار رو انجام میدیم. قطعاً فرمودن برد رسانه‌ای داره، در رسانه‌های مختلف داره این برنامه رصد میشه، انعکاس داده میشه. بازخوردش باید بشه شکل باشه. کی باید بازخورد رو بگیره؟ این رو که دیگه رسانه نمیتونه بگه آقا خب حالا من پرسیدم چی شد. نمیتونیم بریم هر روز دم در وزارت خونه بشینیم یا اینکه نامه بزنیم بگیم در نتیجه حرفای ما چی شد. خب ما وظیفمون انعکاس بود. الان یا باید بخش خصوصی ادامه کار رو بگیره، آیا بخش خصوصی ما آماده این هست که این مطالباتی که داره اینجا امشب مطرح میشه به عنوان مثال، یا در برنامه‌های مختلف ما در رادیو گفتگو هستیم، رادیو اقتصاد هستش، رادیو ایران هستش، بعد این مطالبه گیری رو کی انجام میده؟ ما ترویج کردیم، ما انعکاس دادیم حرف شما رو، بعد از این باید کی پیگیری کنه؟
خب ببینید، در کشور نظام اقتصادی کشور دارای ساختاره.
بله.
بر اساس این ساختار اگر که ما بیایم بگیم ما اقتصاد دولتی داریم، اقتصاد بخش خصوصی داریم، اقتصاد عوامی، اون چیزی که در قانون اساسی بله. اومده. اقتصاد دولتی قرار نبوده که حاکمیت مطلق در اقتصاد داشته باشه. بر اساس برنامه ریزی هایی که از برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی که از سال 68 تا 72 نوشته شد، همونجا مشخص که سهم بخش خصوصی، تعاونی و دولتی چقدر باشه. خطا از اونجا شروع شد، به دلیل اینکه اون موقع ما در بازسازی کشور بودیم بعد از جنگ، نتونستیم اصلا برنامه ها رو اجرا بکنیم. ما در کشور جمهوری اسلامی ایران در 1373 تنها سالیه که ما برنامه توسعه داشتیم، برای اینکه اصلا ریختیم به هم. برنامه دوم ما از 74 تا 78 شروع شد. توی اون برنامه باز اومدن برای یه هرم اقتصادی تعریف کرد. در اون هرم اقتصادی آمدن گفتن که برای اینکه اقتصاد جنگ زده ما، اقتصاد تخریب شده ما نجات بخواد پیدا بکنه، باید چیکار بکنیم؟ رانت هایی که وجود داره برای نهادهای دولتی و زیرمجموعه دولتی، این رانت ها باید کنار زده بشه، امتیاز ها بره کنار و اینا بیاد در بخش خصوصی. نشد، این کار نشد. من عرضم اینه که از ابتدای صحبتم این است که رسانه ملی ما برای اطلاع دادن، آگاهی بخشی، رشد و افزایش آگاهی های عمومی و اداره کنندگان کشور در بخش دولت باید مسیری رو انتخاب میکرد، نظرسنجی هایی رو صورت میداد. در نظرسنجی هایی صورت گرفته نشون میده که سازمان ها و نهادهای دولتی ما که اقتصاد رو در دست گرفتن و بنگاهداری میکنن فقط 14% رضایت عمومی رو دارن. بیش از عرض بکنم که 80 و اندی درصد عدم رضایته. خب اینو بالاخره رسانه میتونه منعکس بکنه، ما که نمیتونیم بکنیم که. ما اون وقت اومدیم چیکار کردیم؟ بعد اومدن گفتن که آقا بر اساس همون برنامه‌های توسعه، اومدن گفتن که آقا بخش خصوصی بیاد بهش زمین میدیم، آب میدیم، برق میدیم، فلان میکنیم. وقتی اومدن زمین و آب و برق رو دادن بهش، کار ندادن. در مناقصه‌ای که من خودم حاضر بودم، میدونین که تمام مناقصات یک قیمت کارشناسی داره. در رسانه ملی هم مناقصه برگزار میکنه، میان برآورد میکنن ساخت یه ساختمونی رو براش یه قیمت پایه تعیین میکنن. بر اساس چی؟ بر اساس شاخص هایی که در اقتصاد ملی ما هست. خب بعد ما اومدیم در مناقصه شرکت کردیم، دیدیم که یک شرکت دولتی اومده زیر شاخنده اعلام کردن. من اعتراض کردم به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی، رفتم اعتراض کردم، گفتم آقا شما خودتون اومدین گفتین این پروژه انقدر تموم میشه، یک نفر اومده میگه زیر قیمت، مگه همچین میشه؟ گفتن خب دیگه اون قیمت پایین‌تر داده، اقتصاد الان کشورم محدودیت مالی داره، دادیم به اون. من رفتم بالاخره سرنخ پیدا کردم، رفتم اون سازمان رو پیدا کردم، بالاخره با اون کارشناس اینا گفتم آقا شما چجوری زیر قیمت میتونین این کارو انجام بدین؟ گفت مدیر عامل گفته اگه ما کار نداشته باشیم منو پیادم میکنن، اینجا رو اذیتمون میکنن، بازرسی میاد، فلان میاد، ما تفاوتشو به عنوان ضرر میذاریم تو بودجه سال آینده از دولت میگیریم.
این جیبونجی بوده دیگه.
این تفکر اینه. من میگم رسانه ملی ما وظیفه داره این شفاف سازی رو بکنه. اگر که من تمام عرضم از ابتدا این بود که ما باید بریم به مدل های آی دکتر زابلی، مدل های رونق، مدل های توسعه، ببینیم این مدل ها رو شما بیارین و مرتب بگید و مرتب اینا رو عنوان بکنید.
تو شبکه‌های اقتصادی ما کار میشه،
کم کار میشه، من نمیگم نمیشه، فرمایشون درسته،
من یه پیشنهاد
کم...
نمیدم
ببینید کم کار میشه.
الان رادیوی ما، تلویزیون ما، بخش خبری ما میان از روزنامه های اقتصادی کشور استفاده میکنن یا نمیکنن؟
بله بله.
مباحثی که روزنامه یه مطبوعات کشور ما دارن کار میکنن، همین دغدغه هاشونو میارن در واقع تحت عنوان فلان روزنامه مطرح میکنن. همین برنامه که الان رادیو گفتگو داره، سه تا از بزرگواران عزیز، چهار نفر دست رسانه، یعنی مکتوب رو دستتونه، فردا در واقع همین مباحث رو توی نشریه خودتون منتشر کنید، میشه هم‌افزایی.
بله.
من پیشنهاد میکنم کار هم‌افزایی گرم نکات اصلی این کار رسانه است. خب یعنی شما فردا ما شاهد این باشیم که در نشریه خود شما همین گفتگو منعکس میشه.
بله.
اون موقع است که دولت و یا کسانی که دستن در کار هستن در فشار رسانه‌ای قرار میگیرن. ولی اگر قرار باشه ما بگیم بعدم شما ببین برسات یه حجم عظیمی از تولید داره صورت میگیره در شبکه‌های زیاد رادیو و تلویزیون، بعد بیا میگه آن مدل کار، من میگم مدل داره کار میشه، شما میگید کار میشه کم کار میشه.
بله.
میگم کل سازمان صدا و سیما که نمیتونه به این مدل بپردازه، ما کار تفریحی داریم، سرگرمی داریم، اطلاع رسانی داریم، یکی از کارمون همینه.
من یه زحمت میخوام بدم به دوستانی، خواهش میکنم از بزرگوارانی که امشب اینجا هستن، چون بحث ما بحثی هست که قاعدتا باید تو جلسات بعد هم پیگیری بشه، از آقای دکتر زابلی زاده، آقای دکتر پدیدار، خانم دکتر مظفری، آقای دکتر سپنجی، جناب آقای آریان، جناب آقای پورشفیعی دعوت کنم، خواهش کنم که برای هفته آینده هم ما این وعده رو داشته باشیم، باز همین بحث رو ادامه بدیم تا بتونیم به سرانجام برسونیمش به نحو مطلوب، به نحوی که قابل استفاده باشه، هم برای مخاطب ما که حالا ای بسا شرمندهای ما هستن، و بعد مخاطب اصلی ما که دولت به عنوان سیاستگزار اصلی است. اگر موافق هستید میپذیرید این بحث رو، ما هفته آینده هم همین بحث رو به نحو مبسوط‌تری، چون الان رؤوس بحث مطرح شد، اما این که میخوایم ازش یک جنبندی بگیریم، ازش راهکار بگیریم، اونم راهکار علمی، حتما خواهش میکنم که
من در خصوص یه بحثی که شما اشاره کردید، بحث انعکاس که رسانه فقط انعکاس بده، من تا یه اندازه مخالفم، به خاطر اینکه انعکاس نیست، بحث پیگیری هم مطرحه، یعنی اینکه ما فقط یه موضوع رو منعکس بکنیم و بعد حالا بگیم خب ما که کارمون رو انجام دادیم دیگه، منعکس کردیم، حالا
من.
ببینیم چه اتفاقی
میفته. وظیفه در واقع، نه مأمور به نتیجه.
من چون دو تا نمونه کار رو خودم انجام دادم و در واقع صفر تا صدش رو و به نتیجه رسوندم و برایندش رو هم دیدم و بازخوردش رو اینجا مطرح میکنم. من حالا سال دقیقش رو یادم نیست، ولی روی دو تا موضوع کار کردم، یکی بحث تولید روغن موتوره که فکر میکنم آقای پدیدار خیلی باش آشنا هستن.
بله.
و یکی هم بحث پوشاکه. بحث روغن موتور رو من اومدم فکر کنم تو فاصله یک ماه یه گزارش تحقیقی کار کردم آقای پدیدار، و تقریبا فکر میکنم نزدیک 20 تا تعویض روغنی رو سر زدم، یه چیز حدود 25 تا تا 30 تا برند روغن موتور رو من در آوردم با یه جدول خیلی بزرگی، این رو با منشر کردیم که اصلا مشخصات چی هست و اینها، و این گزارش رو توی سه تا بخش ما منتشر کردیم و مشخص شد که خیلی از این روغن موتورهایی که با برندهای خارجی داد، من اسمش رو نمیارم، داره تولید میشه، اصلا اینا روغن موتور نیست، و چون به هر حال روغن موتورهایی که تصفیه دوم هستن، یعنی از روغن سوخته اینها تصفیه میشن، باید روی اون جعبه زده بشه که روغن تصفیه دوم. سازمان حمایت با من تماس گرفت که آقا جان شما منبعت کجاست، چون گزارش رو خونده بودند و اینها، دعوت کردن من رفتم اونجا و گزارش رو کامل خدمتشون توضیح دادیم. خیلی جالب بود که این یه دغدغه شد و پیگیری کردن که اصلا خیلی موارد رو، بس این که درج مشخصات روی در واقع بسته‌بندی های روغن خیلی تشدید بشه و اینها، حالا این که چقدر جدی گرفته شدش رو نمیدونم. یکی هم بحث پوشاک بود که حالا من به بحث برندها پرداختم و خیلی کوتاهش بکنم، از کارگروه مد و لباس تماس گرفتن و سلسله گزارشات رو در آورده بودن، مستندات رو بردن اونجا و گفتن خیلی برندهایی که شما توی این گزارشات آوردی و کاملا ایرانی هستین ما تا الان نمیشناختیم. یعنی یه کارگروهی که زیر مجموعه وزارت ارشاده و اصلا کارش بحث تولید لباس هست، خیلی برندهای ایرانی که داره کالای ایرانی تولید میکنه، این که مثلا فکر میکنم سال 90-91 بود و خب این خودش یک در واقع مقدمه ای شد، یه زمین سازی شد برای این دوتا مجموعه ای که خیلی بهتر و بیشتر بپردازن به این دوتا موضوع. پس واقعا رسانه نقشش خیلی تاثیرگذاره، نمیشه ازش استفاده کرد.
متشکرم از شما، سپاسگزاری میکنم. ما حتما توی هفته آینده این بحث رو پیگیری میکنیم. شما خانم دکتر مظفرگل نکته ای رو میخواستید بیان کنید در انتهای بحث؟
من فقط میخواستم بله هم در واقع بحث این رو مطرح بکنم که ما باید تغییرات مثبت تو جامعه رو هم نشون بدیم. یعنی اگر که تو بحث روح تولید رسانه کار خوبی انجام دادن اون هم باید مشخص بشه و اگر کمکاری هم هست به اون هم بپردازیم.
خواهش می‌کنم. من گفتم یه دفاعی هم از رسانه بکنم. ما خب خیلی نقد کردن دوستان، خود هم صدا و سیما رو هم رسانه‌های مختلف رو. من یه کتاب خاطرداری در ایران معاصر، تو اون کتاب مفصل گفتم تحمیل بارهای خارج از توان رسانه خطاترین چیز ممکنه. شما فرمودید نمیدونم رسانه دانشگاه، رسانه میتواند تغییر ایجاد کنه. ببینید دانشگاه مقتضیات خاص خودش رو داره، مدرسه مقتضیات خاص خودش رو داره، مخاطب خاص خودش رو داره. ما همچین بارهای رو وقتی بار صدا و سیما میکنیم و تحمیل میکنیم از وظایف اصلیش که همون نظارت، همون نمیدونم واچداگ بودن، همون آگاهسازیه و حتی سرگرمی غافل بشه، خب میخواد بره دانشگاه بشه. خب دانشگاه رو باید یه کسی مؤسسش بشه بره کار دانشگاهی بکنه.
اینها نکاتیه که ما بار نمی‌کنیم در رسالت سازمان و در رسالت
متوجهم رسالت. ببینید اینا قابل نقد و بررسیه دیگه. ما چقدر به این جنبندی رسیدیم؟ من حالا گفتیم انشالله یه فرصتی بحث صدا و سیما رو به تفصیل می‌خوایم نقد بکنیم فعالیتش رو انشالله. اگرچه خب این تیم خود صدا و سیما در اختیار ما قرار داده و بسیار ممنونیم ازش، اما اینکه ببینید یه فضای پیش بیاد که ما بگیم آقا همه معضلات کشور میتونه رسانه حل بکنه، اصلا اینطوری نیست.
نه ولی آقای دکتر به طور تخصصی رسانه این کارو بکنه، رسانه های تخصصی میتونن این کارو بکنن.
به صورت تخصصی کار اجرایی که نمیتونه بکنه.
بله.
کار نظارتی میتونه انجام بله. بده، داد بزنه که آقا همچین فسادی داره اتفاق میفته، همچین خطایی اتفاق میفته، نقد بکنه، بازخورد بگیره و باز بره پیگیری بکنه. اما اینکه بگیم آقا همه مسائل کشور رسانه میتونه حل کنه، اصلا اینطوری نیست.
متشکرم.
یعنی این دفاع رو بعد از سازمان صدا و سیما و رسانه ها انجام بده.
سپاسگزاری میکنم از تک تک بزرگواران، آقای دکتر سپندی، جناب آقای آریان، جناب آقای پورشفیعی، آقای دکتر پریدا، جناب آقای دکتر زابودی زاده و سرکار خانم مظفری. تشکر ویژه هم داریم از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با انعکاس رادیو گفتگو در خدمتتون بودیم. شبتون بخیر باشه ان شاءالله. تا انعکاسی دیگر هفته آینده چهارشنبه رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتون باشه و انشاءالله که زندگیتون مملو و از آرامش باشه. ما یه بحثی داریم تحت عنوان مدیریت در زندگی و مدیریت ذهن، یا یا مهندسی فکر، چه خیلی بحث مهمیه. کسی که واقعا بتونه ذهنش رو و فکرش رو مهندسی بکنه، این فرد آدم موفقی خواهد بود در زندگیش. حالا کجا کاربرد داره؟ بعضا کسانی در زندگیشون یه سری مشکلاتی دارن، یه سری گرفتاری هایی دارن. حالا این مشکلات و گرفتاری ها چه میخواهد به حق باشه، چه میخواد به ناحق باشه، اما در مجموع این گرفتاری و این مشکل در زندگی اونها حادث شده، اتفاق افتاده. خب همین باعث میشه یک عدم رضایتی از زندگی براش اتفاق بیفته و همین باعث میشه که خیلی زود این شخص در مواقعی که عصبانیتی اتفاق میفته یا گفتگو و جدالی اتفاق میفته، خیلی زود از کوره در بره و به عصبانیت منجر بشه. ما از یک لحاظ میگیم واقعا سخته، قبول داریم کسی که دچار مشکل هست، دچار آسیب هست، دچار نقص‌های اقتصادی، دچار مشکل بیکاری هست، ما قبول داریم قطعا و یقینا این سخته و دشوار، اما باید ذهن مدیریت بشه، باید ذهن به صورتی مدیریت بکنه که من رو کاری به دستم نده که وضع از این بدتر بشه. مهندسی فکر و مهندسی ذهن خیلی مهمه، اما از اون طرف چه بکنیم که دچار این معضلات نشیم؟ اول اینکه ناامید نباشیم. انسان ناامید مانند پرنده ایه که بالش رو قیچی کرده باشن، دیگه پرواز نمیتونه بکنه، حرکتی نداره، هدفی دیگه نداره، دائما در آماج خطرها قرار میگیره، حتی از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، حتی روزی خودش رو هم نمیتونه پس بیاره. پس یک، ناامید نباشیم، در ناامیدی بسی امید است. دوم، توکلمون رو به خداوند متعال کم نکنیم و دست از توکلمون بر نداریم. سوم، تلاش. هر کسی به جایی رسید از تلاش و کوششش بوده. یعنی حتی ما در حالات علما و دانشمندان هم داریم که بعضی از این بزرگان در سنین خیلی بالا درس و بحثشون رو شروع کردن، ولی تلاش کردن به جایی رسیدن. کسی که تلاش کرد توانست از لحاظ اقتصادی رشد بکنه. مورد بعد چه خیلی مهمه، به وضع موجود، به آنچه که هست قانع باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وضع موجودی که برامون پیش آمده بگیم آقا فعلا همینی که هست، دقیق فرمودید. خب اینها باعث میشه ذهن ما رو آرام بکنه. مورد بعد این هستش که حتما به دنبال تغییر وضعیت موجود باشیم. مورد دیگر که بسیار مهمه، منتظر نباشیم که دیگران دست ما رو بگیرن بلند کنن، خودمون باید حرکت بکنیم. منتظر باشیم که دیگران به ما کار پیشنهاد بدن، دیگران برای ما کاری درو کنن. درسته باید آدم از اسبابش هم جلو بره، اما دست بر زانوی خودمون بذاریم و یا علی بگیم، بلند شیم، حرکتی کنیم، تا شده باش از زیر صفر شروع بکنیم. بنابراین یک، مهندسی فکر و ذهن رو داشته باشیم. دوم، تسلط داشته باشیم بر عصبانیت خودمون، یه وقت کار بدتر از این نشه. سوم، این مواردی رو که من عرض کردم رو در زندگیمون پیشه خودمون قرار بدیم که تغییر، تفکر، تلاش، توکل و به وضع موجود آنچه که هست باید بپذیریم، خودمون حرکت کنیم، منتظر این نباشیم کسی دستش رو بگیره جلو و ما دست او رو بگیریم بایستیم، خودمون حرکت کنیم، و اینکه ناامید نباشیم، امیدوار باشیم. دستتون درد نکفت باشید. خدا نگهدار.
از خواب بیدار شدم و داشتم پریشونطور می رفتم که یه آبی به دست و صورتم بزنم که دیدم یه یادداشت رو آینه است. چشمام مالوندم تا به خودشون بیان و با یه صدای خوابالو زیر لب واسه خودم زمزمه کردم نوشته رو. بلکه دو دست قدرت خدا گشوده است، هر گونه که بخواهد انفاق می کند. سوره مائده آیه 64. خوب شدی؟